تا قنات یک دونش از اینا قنات 1082 کیلومتر طولش.
بله قنات یا... ایرانی رو میفرمایی؟
بله بله.
که 2016 به ثبت رسیدش.
این در واقع یک پرونده است ولی 11 تا از جاهای مختلف.
خب آقای دکتر من فقط یه سوال دیگه هم بپرسم.
من دو تا مطلب یا مثلا باغ ایرانی ما 9 تا باغ از استانهای مختلف داریم، یا محور ساسانی این دفعه منظر فرهنگی ساسانی فارس یک گستره از فیروز شهر، سه تا منطقه است، فیروز آباد و پیشاپور و سروستان و یا موضوع در واقع هیرکان داریم که جنگل های هیرکان میدونید تقریبا با یک وسعت خیلی بالایی برای خودوی بیش از 2 میلیون هکتار، البته بخشش عرصه است ولی به هر حال پرونده خیلی سنگینی بود. یا بیابان لوت.
بله
اینا پرونده هایی هست که کمک میکنه که ما بتونیم توزیع ثبت جهانی در ایران بیشتر بشه، بتونیم در واقع هم بهتر حفاظت کنیم، هم بهتر در واقع بتونیم معرفی کنیم، هم البته به هر حال منافع مردم محلی خواهد بود در آینده، برای اینکه گردشگری فرهنگی یکی از آیتم‌های مهمش در واقع ثبت‌های جهانی است.
بله حالا در ادامه برنامه در خدمت مهمانان عزیزی که هستیم اتفاقا می‌خوام در همین حوزه که بعد از اینکه ثبت کردیم قراره که حالا با اینها چیکار بکنیم، اینا رو به چه شکل معرفی بکنیم. دکتر جان یه سوالی که خیلی ممکنه الان برای شنوندگان عزیز جالب باشه اینه که الان تقریبا ما چند تا اثر ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو داریم، این رو بفرمایید و بگید که اگر رتبه بندی بخوایم بکنیم جایگاه ایران هم در جهان با این که ما 20 اندی سال غایب بودیم، این رو هم برای شنوندگان محترم بگین، خیلی جذاب و جالب هست.
بله عرض کنم که اولا ما 24 اثر داریم که تعدادی زنجیره‌ایه به همین صورت، یعنی شاید مثلا هولوش 40 تا مکان داریم که ثبت جهانی هن از دیده در واقع مثلا گفتم بیشاپور، نمیدونم فیروزآباد، سروستان، مثلا این چند تا از 3 تا اثر تا میشن، ولی 24 تا اثر در فهرست داریم. ما قبلا در واقع رتبه مثلا بالغ بر 20 بود، بعد شد 17، الان در واقع داریم میرسیم به رتبه 10 توی جهان.
خب خیلی خوبه، یعنی 11 بودیم داریم الان میریم به 10.
17 بودیم تا 3-4 سال پیش، تا 4-5 سال پیش، الان رسیدیم به 10.
خیلی خوبه، عالیه. بله. دست شما درد نکن آقای دکتر.
توی حوزه کنوانسیون میراث ملموس، توی ناملموس هم که میشه بحثاشو کرد و رتبه رو هم گفت.
بسیار عالی، اون رو حالا در خدمت همکاران ما. آقای دکتر مطلب دیگه ای هستش که بخواین توضیح بدین در رابطه با پرونده‌های ثبت جهانی؟
نه من فقط میخواستم بگم که ما به هر حال با لطف و با همراهی مردم میتونیم موفق بشیم.
بله
ببینید ما مثلا رفتیم یک دو تا پرونده الان به یونسکو رفته، یکی در واقع پرونده راهن از در واقع خلیج فارس تا دریای کاسپی.
بله
خب این شاید یکی از بزرگترین پرونده های جهانی باشه که این کوریدور راهنه، یعنی تمام آثار میراث فرهنگی و میراث طبیعی تو این کوریدور تو این قرار گرفتن. غیر از خود راهن و تکنولوژیش، موضوع میراث طبیعی و میراث فرهنگی خیلی مهمه برای اینکه قرار گرفته، برای اینکه شما میتونید یه گردشگری ریلی داشته باشه.
آقای دکتر اینو به چه شکلی مثلا به این نتیجه میرسید که این پرونده تهیه بشه؟ چون موارد زیادی این میهن عزیز ما انقدر طول عرض جغرافیایی زیاده که ما همه چی داریم.
سالخ اولا که میدونید که ما حتما باید اینا رو ببریم در یک فهرست موقتی از قبل.
بله
و ما الان تقریبا حوزه 55 تا یا 54 تا تو فهرست موقت داریم. بعد ببین ما با جریان جهانی باید پیش بریم. جریان جهانی چی میگه؟ جریان جهانی ما در یک دوره فقط میراث فرهنگی مهم بود، در یک دوره فقط میراث طبیعی بعد اضافه شد، در یک دوره منظر فرهنگی اضافه شد، در یک دوره منظر تاریخی شهری اضافه شد، در یک دوره میراث صنعتی خیلی مهم بود یا مهم شده، در یک دوره میراث مدرن مهمتر شده. ما هم با این جریان جهانی چون عضو کنوانسیون هستیم و خیلی برای ما مهمه که این تنوع فهرستا برای ما مهمه، بنابراین ما هم همین کاری کردیم. مثلا موقعی که منظر فرهنگی بود، بم شد منظر فرهنگی.
بله.
من شد منظر فرهنگی. خیلی مهمه. یا ساسانی منظر تاریخی، منظر باستان شناسی شده. یا منظر تاریخی شهری ما که یک بحث بسیار بسیار مهمه تو دنیا و به روز بیش از 10 سالم عمرش نیست. مثلا یزد تو این زمینه در واقع وارد شد به عنوان یک شهر تاریخی، به عنوان یک منظر تاریخی شهری.
بسیار.
یا الان در واقع خلا من می‌خواستم، یا مثلا بحث صنعتی ما نگاه می‌کنیم که در واقع چه چیز می‌تونه در آینده یک جریان کلی تو کشور انجام بده، با این نیت هم که ما بتونیم پرونده‌های زنجیری و منظری و پرونده‌هایی که تعداد بیشتری از استانامونو در بر بگیره و ما بتونیم همه جا در واقع اثر داشته باشیم، برای اینکه بعداً بدونن ایران کجاست. یعنی ایران برای ما این قله‌ها مهمه. بنابراین جاهایی که ایران در فراز قرار گرفته، خب ما شروع می‌کنیم از همونا انجام می‌دیم. مثلا یادتون باشه ما مسجد ایرانی رو ثبت کردیم، برج ایرانی رو ثبت کردیم، عرض کنم خدمتتون.
بله.
شهر ایرانی رو برار هست. اینا رو همه رو نگاه، یا مثلا الان برنامه‌ای داریم برای مثلا خانه ایرانی، برای حمام ایرانی، برای کارمسرای ایرانی. همین امسال پرونده کارمسرا داره تشکیل میده که تقریبا 26 استان رو در بر میگیره. خب این خیلی جالبه دیگه.
بله. اون وقت آقای دکتر همه استانا کمک میکنن در تهیه این پرونده، درست؟
خوشبختانه من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون. حالا من به عنوان کسی که بالاخره هم تو بیابون بودم، مدیر پایگاه بودم، نمیدونم به هر حال مدیر استان بودم،
استادم بودید آقای دکتر،
شما
استاد خود من بودید، خواهش میکنم.
اینو از دید یک کارشناس، نه به عنوان معاون میراث فرهنگی خدمتتون عرض کنم. این داستان یه موضوع حفاظتی هم هست.
بله.
ببینید این انگیزه میده به مردم محلی، به مردم به مسئولین ملی، و انگیزه میده که یه وفاق ایجاد بشه. وقتی شما میدونید که یه ارزشی داری، یه ثروتی داری که جهانیه و مهم همه جا، اولا میفهمی که در واقع صاحب چه میراث و هویتی هستی.
بله.
و دوم این که باعث میشه همه با هم، ما توی این بحث من ندیدم که کسی کمک نکنه. یعنی از دست اندرکار، از مسئول دولتی، از خصوصی، از NGO، از مردم، همه خوشحالن، برای این که میدونن این میتونه در آینده برای نسلهای آینده بمونه. بنابراین یک رویکرد حفاظتی هم توی این زمینه است. به همین خاطر ما به هر حال تو این زمینه تو این سالها خیلی تلاش کردیم، و وقتی مثلا یه اثر جهانی شما میگید که بالاخره حریمش اینجوریه، کمک میکنن. اگه نبود این برج جهان نما توی اصفهان سه طبقهش تخریب شد اومد پایین، مگر واقعا با همین راحتی میتونست اتفاق بیفته؟
خود کاخ گلستان آقای دکتر،
یا خود کاخ گلستان در جریان هست.
بله کامل. آقای دکتر من ببخشید چون دیگه سوالا رو پشت سرم پرسیدم که مزاحم شما هم نشیم در خدمت بقیه مهمانان باشیم، من در سوال آخر از خدمت شما بپرسم که برای معرفی اینها در سطح جهانی، من شنیدم وزارتخونه یک اقدام بسیار خوبی رو داره انجام میده، یک سایتی رو به اسم visitiran.ir داره بارگذاری میکنه که یه بخشش به همین میراث جهانی اختصاص پیدا کرده که به صورت بسیار پیشرفته قراره در حد بین‌المللی و سطح بین‌المللی اینا رو معرفی بکنه. اینم توضیح میفرمایید که؟
بله، عرض کنم خدمتون ما این سایت ویزیت ایران، خوشبختانه چون آقای دکتر موسی وزیر محترم هم خیلی بهش تاکید داره و انصافا هم در واقع توی موضوع حفاظت و صیانت و معرفی و ثبت و کارهای بین المللی و غیره خیلی خیلی حمایت میکنم. میدونی خیلی مهمه یکی اون کسی که کشتی دستشه.
بله. ناخدا باید در بله. درست.
بله ناخدا باید کمک کنه. به هر حال در این داستان این سایت ها هم کمک کرده. ما هم الان بخش وردریتیج رو داریم کاراشو انجام میدیم که در واقع بتونیم اینجا انجام، و یک پلتفرمی رو هم داریم باز با کمک وزارت اقتصاد داریم درست میکنیم که ویژه، چون غیر از ویژه ایران باز ویژه موزه ها و ویژه محبت ها هم باشه، که البته لینکش هم حتما توی ویژه ایران هست. از این سیستم الان داریم اینو در واقع تا تکمیل میکنیم و این به نظر من میتونه باز کمک میکنه برای اینکه تو دنیا معرفی بشه. ضمناً من میخواستم سر این جریان کرونا بگم، چون یونسکو و دستگاه های دیگه مثل ایکرام، مثل ایکوموز، مثل آیوسین، اینا خیلی دارن تلاش میکنن در واقع مشارکت بکنن برای این داستان های معرفی و همکاری و تجربه ها رو در میان بذارن، چون متوجه شدن که دنیا یک شبکه به هم پیوسته است. همه با هم باید کمک کنیم. یعنی اگر یه اتفاق بدی در سوریه، یمن، افغانستان، تاجیکستان، حالا افغانستان اینا میفته، عراق میفته، میدونن که الان متوجه میشن که چه ضرری به اونا میرسه. اینجوری نیست که یه اتفاقی مثلا راجب محیط زیست یه جایی بیفته ما ضرر نکنیم.
بله.
بنابراین توی میراث فرنگی که خیلی خیلی اولویته، برای اینکه به همین خاطر امسال ایکوموس روز جهانی محوطه و بناها رو میگه که چی؟ میگه که فرهنگ مشترک، میراث مشترک، مسئولیت مشترک.
بسیار
عالی. یعنی این که در واقع همه این مسئولیت دارن و میراث فرهنگی به عنوان پیشران یا پیش خراول پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، همه باور دارن که قدرت میراث فرهنگی اینقدر بالاست که میتونه خیلی راه‌حل رو جلو آدم بذارن، مخصوصا کشوری مثل ما که ظرفیت در واقع تاریخی به هر حال بیش از هزاران سال در واقع سابقه استقرار و زیست داره و بنابراین میتونه در واقع از ظرفیت‌های تاریخی و تجربه‌های تاریخی بهره بگیره. به همین دلیل به همین دلیل میخوام بگم که الان هم یک شبکه‌هایی توی جهان شکل گرفته، مثلا الان یزد ما با شبکه شهرهای جهانی مرتب و در فضای مجازی در ارتباطن، فیلم میگیرن، میبرن، اونا فیلم میفرستن. همین بانک‌های اطلاعاتی بعداً میتونه کمک کنه که ما مثلا در ویزیت ایران یا در پلتفرم‌های دیگه که به هر حال ایجاد میشن بتونیم معرفی در واقع چه میگن شبکه‌ای داشته باشیم از این.
بسیار عالی آقای دکتر، در تکمیل صحبت‌های شما هم که دقیقاً یونسکو صراحت داره که میگه این آثار متعلق به تمام انسان‌های کره زمین هست، فارغ از نژاد، مذهب و ملیت خاصشون. آقای دکتر طالبیان خیلی متشکر، ما استفاده کردیم، انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما هستیم، چون این توضیحاتی که شما میدید خیلی مردم سوال داشتن در رابطه با این حوزه میراث فرهنگی که به حمدالله من باز مجدد تشکر میکنم و ممنونم بابت فیلم‌هایی هم که دیدم در این مدت با کمک ایکوم و بخش‌های مختلف، حتی دیدم شهرداری و بقیه بخش‌ها هم که علاقه‌مند بودن به بحث میراث فرهنگی تهیه شد و در فضای مجازی پخش شد و حتی موزه ها رو مردم تونستن به صورت بدون اینکه حضور به هم برسونن به صورت تصویری اونها رو ببینن. متشکرم. اگه صحبتی ندارید آقای دکتر ما با شما خدافظی بکنیم.
قربان شما، خیلی ممنون. فقط در واقع باید واقعا تشکر کرد از همراهی مردم به سمنا و رسانه ها، به ویژه در واقع صدا سیما و به هر حال رادیو، به ویژه رادیو گفتگو که کمک میکنید به آگاهی بخشی. همین بحثا میتونه مردم رو ترغیب بکنه که انشالله همراهی کنن برای حفاظت، برای اینکه به هر حال اینا صاحبان این ثروت هستن و همین شعار ایکوموس در واقع بحث مسئولیت همگانی انشالله حفاظت همگانی رو به دنبال داشته.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. متشکر از شما. خب در خدمت سرکار خانم دکتر شقایق حافظی زاده هستیم، مدرس دانشگاه، که در داخل استودیو حضور دارن، و جناب آقای دکتر مصطفی پورعلی، مدیر کل ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی طبیعی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. جناب آقای دکتر پورعلی در خدمتون هستیم. صحبت های آقای دکتر رو شنیدین شما هم، جامع و کامل مطرح کردن. بفرمایید از پرونده های امسال که بعد ما با خانم دکتر صحبت بکنیم که چیکار بکنیم که حالا اینا رو به ثبت رسوندیم بعدن بتونیم از اینا استفاده و بهره برداری در حوزه گردشگری داشته باشیم. در خدمتون هستیم آقای دکتر.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. آقای دکتر طالبیان، خب الحمدلله خیلی مبسوط توضیح دادن. امسال ما در واقع دو پرونده رو انتظار داریم که در گفته میراث جهانی در حوزه در واقع میراث فرهنگی غیر منقول مورد بررسی قرار بگیره، که یکیش در واقع همون پرونده راهنه، که پرونده که از پارسال مونده و امیدواریم امسال در فهرست میراث جهانی قرار بگیره و همونجوری که آقای طالبیان فرمودن به دلیل گستردگی و در پوشش داشت کل کشور، یکی از پرونده های بسیار ارزشمندیه، هم به لحاظ فنی در تدوین پرونده، هم از اون منظری که شما فرمودید در حوزه گردشگری. به هر حال راهن کشور رو میتوانه در واقع به یکی از مقاصد گردشگری فرهنگی ما تبدیل.
آقای دکتر، من فکر میکنم از همه پرونده ها این تعداد اون آیتماش بیشتر باشه، یعنی اگه بخوایم موقعیت بدیم بهش، چون این ایستگاه ها رو هم شامل میشه.
بله،
مسیر رو هم شامل میشه.
واقعا شمال رو به جنوب وصل میکنه و همین الان هم به هر حال ترن ها و لوکوموتیو هایی رو با همین موضوع در اول لوکوموتیو های گردشگری در اول دوستان ما در وزارت راه و شهرسازی شرکت راهن جمهوری اسلامی ایران در اول اندازی کردن و انصافا ارزیاب ها هم که واقعا دو تا ارزیاب ویژه اومده بود، هم یه بخشی رو شمال ارزیاب ویژه جداش بود، ارزیاب جنوبش هم در واقع ارزیاب جدایی بود و هر کدومشون در واقع تاکید می‌کردن که پرونده ارزشمندی. و موضوع بعدی در واقع پرونده اورامانات که باز هم دو استان کردستان و کرمانشاه ما رو در بر میگیره. من اگه اجازه بدید یه مقدار در حوزه میراث ناملموس هم صحبت کنم، چون این هم در واقع همون چیزی که طالبان فرموده از سال 2003 به بعد این حوزه هم به حوزه در واقع موارث فرهنگی ثبت شده در میراث جهانی در واقع اضافه شده. ما خب تا الان در واقع 14 اثر ناملموس ثبت شده داریم سال گذشته و امسال هم با همت و اهتمام همه دوستان و همکاران ما در حوزه میراث ناملموس ما در واقع پرونده های بیشتری رو سعی کردیم ارسال کنیم. خب با توجه به سهمیه محدود ما مجبور و ناچار بودیم که با کشورهای در واقع مشترک بشیم در واقع این پرونده ها رو انجام بدیم. مثلا پرونده مهارت ساختن و نواختن عود رو با سوریه انجام دادیم.
بله.
که خب پرونده خوبی بود، پارسال عید در واقع ارسال شد. پرونده جشن مهرگان بود که با تاجیکستان انجام دادیم.
جشن کجا آقای دکتر؟
جشن مهرگان.
مهرگان. بله بله.
در جشن تاریخی و در واقع سنتی ما. پرونده زیارت تاداوس، کلیسای تاداوس مقدس که در واقع مال در واقع مربوط به اقلیت مسیحیان ماست و با ارمنستان مشترک در واقع تهیه کرده. پرونده مینیاتور که پرونده واقعا ارزشمندیه. این پرونده تهیهش به هر حال به دلیلی که با سه کشور به غیر از ما در واقع تدوینش مجبور بودیم انجام بدیم، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان، در واقع خیلی سخت بود و اینها پارسال در پرونده 98 در واقع ارسال شد. امسال ما دو پرونده در واقع در فهرست همین معرف گذاشتیم. پرونده جشن صدر رو در واقع با تاجیکستان، رباب رو با تاجیکستان و ازبکستان. واقعا میخوام بگم مخصوصا امسال که این بحث کرونا اینا بود خیلی سخت بود، ارتباطات مجازی، حتی امضای پرونده ها در واقع زمان بر بود. ما فارغ از این دو در واقع فهرست، فهرست معرف در واقع بود، ما یه پرونده ویژه ملی خودمون داریم که پرونده یلاست. پرونده یلا رو در واقع همین آیین ارزشمندی که در واقع در طولانی ترین شب سال برگزار میشه، این رو ما پارسال تهیه کردیم اما تو در سهمیه‌مون نبود، در ظرفیت امسالمون ارسال شد.
آه، پس یعنی امسال ما یلدا رو میفرستیم.
یلدا رو فرستادیم. اون دو پرونده هم که عرض کردم، صده و رباب رو، در واقع سازی که در سمت شرق ایران بیشتر طرفدار داره و خیلی هم علاقمند بودیم، البته با کشور افغانستان هم به طور مشترک انجام بدیم.
ما الان با افغانستان نوروز رو داشتیم دیگه.
بله.
کار دیگه که انجام ندادیم.
اتفاقاتی که در واقع در حوزه حالا سیاسی اجتماعی اونجا اتفاق افتاده نتونستیم، علارغم در واقع علاقمندی ما و مکاتبات ما، نتونستیم به این پرونده دوستان افغانمون رو بپیوندیم. و یه خبر خوشم بدم که ما دو پرونده ملی رو در حوزه در واقع اصطلاحاً در فهرست گود پرکتیس یا فهرست اقدامات خوب پاسدارانه گذاشتیم.
بله.
که اولین باره که در واقع ما در این فهرست در واقع پرونده ارسال میکنیم. به توضیحش بد نیست که بدن پرونده میراث ناملموس در سه حوزه ارسال میشه. یک حوزه در واقع میراث در خطر هست،
بله،
که ما در اون حوزه انجام دادیم، مثلا دانش سنتی لنگسازی و دریانوردی در خلیج فارس ما در فهرست میراث در خطر در سالهای گذشته ثبت شده.
بله،
خب البته سعی میکنیم که از فهرست میراث در خطر به فهرست معرف تبدیل بشه که گزارش ادواری امسالمون همین رو دنبال میکنه.
بسیار عالی.
یک فهرست دیگه که یونسکو ثبت میکنه در این راستا فهرست معرف هست که بسیار از پرونده های ما در همین فهرست معرف ثبت شده. مثلا همین دوتار که امسال در کولومبیا ثبت شد همین فهرست معرف بود، ولی ما امسال یک در واقع کاتگوری ردیف دیگری داریم که تا حالا پرونده نفرستاده و اون هم عرض کردم پرونده‌هایی که به قول برنامه‌های خوب پاسداران است، به لحاظ اینکه این پرونده در واقع پرونده‌هایی هستن که یه مقدار به لحاظ تدوین و مطالعات و اقدامات یه مقدار تدوینش با مشکلات و شاید سختی‌ها و تدوین ویژه‌تری می‌خواد. ما امسال پرونده زیارت رضوی رو با دوستان ما در آستان قدس تهیه کردیم و ارسال کردیم الحمدلله با راهنمایی آقای طالبیان و آقای وزیر و بقیه دوستانمون در پژوهشگاه میراث فرهنگی و پرونده خوشنویسی رو. این دو پرونده در واقع پرونده‌هایی که ارسال شده و امیدوارم هستیم
تو چه بخشی ارسال شدن اینا؟
عرض کردم در فهرست برنامه‌های خوب پاسدارانه که عنوانش از گود پرکتیس در واقع یک فهرست معرفی که به شکل خوبی در یک بازه زمانی حالا چند دهه به دلایلی دچار بحران شده و الحمدلله میتوانه در واقع بهش گفتیم برنامه اینقدر خوب پاسداری شده که میتوانه الگویی باشه برای دیگر کشورها که من فکر میکنم و همین دوستان ما در این شورای ملی ثبت میراث ناملموسمون تاکید داشتن که به هر حال میراث در واقع ناملموس زیارت رضوی ما به دلیل اهتمامی که به هر حال توی این چند دهه گذشته شده در جهت ترویج در واقع خود این سنت، این آیین و احترام به حقوق اقلیت‌ها، احترام در واقع حقوق بین اقوام و ملل، به هر حال از واجد ارزش ثبت فهرست میراث جهانی امیدواریم که اتفاق بیفته و برای سال آینده است. البته میدونید ما پرونده ها رو امسال که میفرستیم برای سال آینده میشه پرونده سال گذشته 98 امسال انشاءالله مطرح
به امید خدا. آقای دکتر الان ما چالش هایی که داریم یا مشکلاتی که تو این حوزه هم داریم میفرمایید که چه مواردی؟ چون اینجا همش مثبت بود تا اینجا که اومدیم.
آره، ما یکی از موضوعاتی که داریم و البته اینم بعد مثلا ما هم بس چالشش رو بگم هم بخش در واقع نکات مثبتی که پیش اومده. به هر حال میراث ناملموس برخلاف میراث مادی و میراث ملموس قابل لمس نیست، همونش که از اسمش برمیاد. به همین دلیل خیلی از افراد به ارزش‌های اون پی نمیبرن و فکر میکنن که این واجد ارزش حفاظت نیست. بسیاری از این سنت‌ها در روستاهای ما وجود داره، بسیاری از این سنت‌ها در بین در واقع مناطق مختلف جغرافیایی ما حضور بروز داره، اما به عنوان ارزش مورد توجه قرار نمیگیره و حتی متاسفانه در دوره‌های گذشته، حالا دوره‌های گذشته میگم شاید مثلا بیش از چند دهه گذشته، در مورد افتخار نبوده، یعنی به عنوان یک سنت مورد افتخار نبوده. این ثبت‌ها در واقع کمک میکنه به یک جور برندسازی های فرهنگی، یک جور در واقع عنوانش هم در بیشترین فهرست، فهرست معرفی که در واقع یک جورایی رپرزنتیف میکنه، یک جورایی تأکید میکنه که این میراث میراث ارزشمندی. میدونید الان یونسکو هم واقعا رو این حوزه بسیار تأکید داره. ما به دلیل اینکه این ماهیت این میراث ماهیت غیر ملموسه و بیشتر در دست مردمه و ذاتش هم نباید دولتی باشه و نباید اقدامات مستقیمی در واقع شکل بگیره درش، مثل همین شما فکر کنید آیین عزاداری های محرم، ببینید این از آیا برای امام حسین برگزار میشه، این ماهیت و زیبایی و ارزشش در واقع به این مردمی بودنشه برگزاری این سنت میراث ناملموس. خب
بله.
اگر ما اینو دولتیش کنیم و در واقع یک اقدامات مستقیمی درش دخیل کنیم، خب میدونید که یک بازخورد بدی خواهد داشت. این چالش رو خب به جا انداختن در ساختارهای در واقع مردمی اینجوها، نهادهای مردم نهاد، یه مقدار نیازمند سازوکاریه. ما به حمد الله با دوستان ما در کمیسیون فرهنگی دولت و تأکیدی که در واقع شد یه پیش‌نویس یه تصویب‌نامه رو تنظیم کردیم که تصویب شد در کمیسیون فرهنگی دولت که انشالله ظرف ماه‌های آینده بره به صحنه اصلی هیئت وزیران، با عنوان الگوی مشارکت در مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای در واقع مردم نهاد در ترویج و معرفی میراث ناورمیس شهرها و روستاها. میدونید شهرداری‌ها، دهیاری‌ها نقش موثری میتونن داشته باشن در احیا و حفاظت و پاسداری میراث ناورمیس. این سازوکار در واقع یک کارگروه‌هایی رو تشکیل داده، هم در سطح ملی از ظرفیت کارگروه ملی میراث ناورمیس استفاده میکنه، یک کارگروهی هم به عنوان کارگروه حفظ احیای میراث ناورمیس شهرها روستاها در مجلس شهرستان به ریاست فرمانداران قرار بر اساس این تصویب‌نامه هیئت وزیران تشکیل بشه که کمک بکنه یک مقدار نظاممند کردن، مشروط به اینکه مداخله مستقیم نکنه، در واقع فقط تسهیل سازی بکنه احیا و در واقع پاسداری از این ارزش‌های میراث فرهنگی ناورمیس.
خیلی ممنون از توضیحات شما. دکتر یه سال دیگه هم در رابطه با همین ثبت فهرست ملیمون بکنم، الان رو عدد چند هستیم؟
من آماری که امروز اتفاقا گرفتم از دوستانمون، فکر میکنم یک لحظه اجازه بفرمایید، روی 3000 هستیم، فکر میکنم 3000 و
سی و سه هزار
نه برای غیر منقول اینقدر، برای غیر منقول 33000 هستیم، برای حوزه ناملموس 2279 هستم.
خب 2300 تا خیلی خوبه، بسیار عالی.
آره و ناملموس داریم، طبیعیمون 724 و منقولمون هم که در همین دولت در واقع شروع شده 1649 هست. میدونید ما در 4 حوزه میراث غیر منقول که میشه همین بناها و محوطه ها، حوزه منقول ما که میشه اموال منقولمون و میراث ناملموس و طبیعی، هر کدوم در واقع 4 حوزه هستن که صف میکنیم و هر آیم آثار طبیعی و غیر منقول دارگانه آماهای متفاوت.
بسیار عالی، ممنون آقای دکتر. موردی هستش که بفرمایید مورد پایانی در خدمت هست؟
نه خواهش میکنم.
آقای دکتر مصطفی پورعلی، مدیر کل دفتر ثبت آثار حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، خیلی ممنون، متشکرم و باز مجددا از طرف یه هممیهنه از شما تشکر میکنم که زحمات شبانه روزی شما برای حفظ، نگهداری و پاسداش از آنچه که به ما به ارث رسیده به عنوان میراث فرهنگی. متشکرم، ممنون، شبتون بخیر.
قربان، شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار شما. خب جناب آقای خرمی، ما در خدمت شما، صحبت دوستان رو شنیدیم، میخوایم دیگه با خانم دکتر بشینیم در رابطه با اینکه چه بکنیم که از اینا چه جوری استفاده بکنیم. همراه باشیم و صحبت بکنیم.
شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودن، قطعاً برنامه رواق تماشا ادامه خواهد داشت، ولی اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم، با بازگشت فصلی دیگر از این برنامه رو خدمت رو تقدیم خواهیم کرد.
از خانه بیرون میزنم اما کجا امشب، شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشب، پشت ستون سایه ها روی درخت شب، میجویم اما نیستی در هیچ جا امشب، ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرای امشب، ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرای شب، میدانم آری
شب رو بی جست و جو میافتم اما نگذاشت بی خوابی به دست دارم تو رو امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من،